ابراز لطف فرمودند. خیلی متشکرم. شنونده دیگری با شماره 912-3085 ضمن تبریک اعیاد قربان و قدیر گفتند که کتاب هجر اسماعیل در نگاه قرآن، روایات، فقه و تاریخ کتاب مفصلی است که آقای محمد امین پور امینی اون رو نوشتند و میتونه برای علاقمندان کتاب مفیدی باشه. خانم نصیریان از تهران صدای ما رو میشنوند و ایشون هم تبریک گفتن عید قربان رو و فرمودن که کتاب ابراهیم علیه السلام در قرآن کتابی از آقای فلاح پوره که کتاب ارزشمندی برای آشنایی هرچه بیشتر با شخصیت و زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام.
در سال 59 مقام معظم رهبری این جمله خودشون شدم هنوز که در من خیلی اثر کرد. با این حدود 42 سال گذشت. در انجام ذبح حضرت اسماعیل توسط پدر فرمودن نه دست پدر میلرزد و نه قلب پسر میتپد. خیلی مهمه، یعنی کار وقتی برای رضای خدا باشه، حضرت ابراهیم در انجام ذبح اسماعیل دستش نمیلرزید، قلب اسماعیل هم نمیتپید. خیلی مهمه، این به ما درس است. بنابراین قربانی کنیم. اینه که بگم بله، حالا جرس مصحب حالا برای حاجان خداست. اگه بتونن اینه که قربانی میکنن بدن که واقعا اون افرادی که نیازمندن، نه اینکه قربان کن بدن و حال رفیق همه همسایه مقام فرد مشکل نداره، اقتصادش خیلی خوبه، ببینید که واقعا نیاز دارن. بعضی خانواده سالی یه بار هم گوش نمیخورن که واقعا نیازمند واقعی بدن.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار میکند. پویش به عشق علی علیه السلام در عیدی سعید و فرخنده با نذر قربانی. انی اعلم و ما لا تعلمون. و چه زیباست به یاد نیازمندان بودن با نیت نذر قربانی در چنین عید فرخنده.
اگه کسی پول کمک کنه به فقرا و تقوا داشته باشه و ایمان داشته باشه چی؟ میگه فسن و یستر و لیسرا. او را برای پیمودن راه‌های بهتر آماده میکنیم.
پویش به عشق علی علیه السلام. کد دستوری ستاره 88-7.
نویسندگان و اهالی قلم. در هر برنامه ما دعوت میکنیم از یکی از نویسندگان و حتی تعداد بیشتری از این هنرمندان که همراه ما باشن و با مخاطبانشون مستقیم صحبت کنن. کتابی با عنوان سفر به قبله به چاپ رسیده بود، کتابی که به نوعی گزارش سفر نویسنده به خانه خدا به کعبه است. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با نویسنده محترم این کتاب، آقای هدایت الله بهبودی، تا درباره این کتاب که در واقع در نخستین آیین حج پس از اتفاق تلخ کشتار ایرانیان در مکه در سال 66 بوده در واقع به جا آورده شده. آقای بهبودی برای ما و شما درباره این کتاب بیشتر توضیح میدن. سلام عرض میکنم، روزگار شما روشن، عید مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری محترم.
متشکرم و خواهش میکنم درباره این کتاب، درباره سفر به قبله برامون بگید.
شما فرمودید بعد از کشتاری که از ایرانیان به دلیل تظاهرات علیه نمادهای استکبار در مراسم حج سال 66 صورت گرفت، تا 4 سال بعد این مراسم تعطیل بود.
بله.
بعد از اون در سال 1370 بود که دوباره ایرانی‌ها تونستند به این مراسم برن و به خواست خود من هم یکی از مسافران حج بودم. این کتاب کم حج فراهم آمده از اولی مشاهدات من از این سفر هست که در مرداد ماه 1307 تعلیق شد و بعد به چاپ رسید و تا حدودی هم مورد استقبال واقع شد.
به چاپ چندم رسید کتاب؟
از کنم اطلاع ندارم ولی احتمال میدم پنجم ششم باشه.
بسیار همالی. یه مقدار کمی از کتاب میتونیم برامون دربارش صحبت کنید اگر حضور ذهن داشته باشید درباره کلیتش، یا اگر کتاب مقابل شماست چند سطری رو برامون بخونید.
خواهش میکنم.
اگر حضور ذهن ندارید یا در دسترستون نیست هیچ اشکالی نداره.
در یکی از فرازهای کتاب چند جمله من خدمتتون
بله
برای شنوندگان محترم میخونم، مربوط به روز 19 خرداد 1370 هست. بار و بندیل را جمع کردیم. دو اتوبوس کرایه شده مصری آماده بودند تا آنها را بار بزنند و ما را به سوی مکه ببرند. بار زدند و بردند. ساعت 7 لب غروب آفتاب. نیم ساعت هم نشد که رسیدیم به مسجد شجره. برای کسانی که از مدینه به طرف مکه حرکت می کنند، این مسجد محل میقات است. محوطه بزرگ مسجد پارکینگ اتوبوس حاجی هاست که آنها را به ردیف توی دل خود جای داده. قبل از اینکه پایت به حیاط مسجد باز شود، چپ و راست به دالانهایی برمیخوری که یکی در میان مستراحند و حمام تمیز و تازه ساز. حاجیانی که حال عمل به مستحب را داشته باشند اینجا غسل میکنند و خودشان را برای محرم شدن آماده. خیلی هم غسل را از مدینه با خود می آورند. رد شدیم. توی حیاط مسجد لباس های دوخته را کندیم. همه را. بخشه بسیار شده سفر قبله را باز کردم. دو حوله نازک و سفید نخی، کفش های بندی روباز، کمربند پهن و کیسه ای که محل سنگ های رمی بود.
بله، انشاءالله که قسمت همه مشتاقان و آرزومندان بشه. ازتون خیلی متشکرم آقای بهبودی و برای شما هم آرزوی سلامت دارم.
خواهش میکنم. ایشالله که هرکی آرزومند هست نصیبش بشه.
آمین انشاءالله. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
مرحمت علیزیت.
با نویسنده کتاب سفر به قبله صحبت کردیم.
شنبه تا چهارشنبه 18:30 دقیقه تا 19:30 دقیقه. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. رادیو فرهنگ. کافه کتاب.
ستاره ها به زمین می آیند و ماه پیشانی بلندش را سجده می کند. ابراهیم می رود تا در مسلخ عشق پسرش، دلبندش، اسماعیل را به اذن خدا، به عشق خدا قربانی کند.
ای اسماعیل ابراهیم مغل حقا قربان بگیر، حقا قربان بگیر. قول خلای و قول ملاک جمله گریان بشیر. یه هاجر اسماعیل اغلی که سینه بایان در بگین، هاجر اسماعیل اغلی که سینه بایان در بگین. هاجلال بیت الحرم به حق میلان در بگین، بیت قربان در بگین. هاجلال بیت الحرم به حق میلان در بگین، حق میلان در بگین.
سرت میبرن پسر، آب دستت بززن این بیا.
کجایید؟
بهشتی.
میدونم، کدوم بهشتی؟
هفته تیر ابتدای مفتح شمالی جنب کوچه نظامی،
تا سه بشمارید اونجا. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه هفته تیر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
مژده به اهالی نصف جهان، سرای ایرانی داره میاد اصفهان با دست پر و پیشنهادات متنوع و جذاب. از عید قربان سرای ایرانی در شهر اصفهان یک خرید به صرفه رو برای شما از همیشه آسان تر میکنه. پس یادتون نره، خرید تو عید قربان جذابه. از عید برید خرید.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
ساعت 19:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
و
حمی جمره و قربانی کردن بیش از 1,000,000 زائر در منا امروز همزمان با عید سعید قربان در عربستان.
تایید 33 دانشگاه ایران در نظام ارزشیابی جدید عراق.
ادامه تردد انفرادی برای زیارت عتبات عالیات.
و تاکید بر استفاده از ماسک در همه فضاها چه باز و چه سرپوشیده در شهرهای قرمز و نارنجی در جلسه امروز ستاد ملی کرونا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام و درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به بخش خبری ساعت 19:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. عیدتون هم مبارک. من ناصر صالحی هستم، به اتفاق همکارم خانم مژگان جماعت خبرهای اصرگاهی رادیو فرهنگ را تقدیم حضورتان میکنیم.
امروز در عربستان عید قربان است. بیش از 1,000,000 زائر در منا به رمی جمره و قربانی پرداختند. زائران سرزمین وحی تا ظهر دوشنبه در منا هستند.
الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، الله اکبر کبیر، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا.
280 نیروی مرکز پزشکی حج و زیارت کشورمان برای امداد رسانی به زائران در منا مستقر شدند. رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان از رصد زائران و کمک رسانی به آنان در منا با همه امکانات خبر داد. به گفته آقای کلیوند، همه زائران در سلامت به سر میبرند و مشکل جدی وجود ندارد.
رفت جمرات و خود جمرات و برگشت از جمرات، نیروهای امدادی ما و کادر پزشکی ما در کنار زائران هستند. تقریبا هر 100 متر 200 متر یکی از نیروهای ما با امکانات حضور داره، هر خدمتی که لازم باشه انجام میشه. این اتاق فرمان ایوسی که در سازمان امداد نجات جمعیت هلال احمر داریم در اینجا راه‌اندازی کردیم و قشنگ رصد می‌کنیم پزشکانمون و زائرانمون. نقشه خطرپذیری منا رو کاملا احسا کردیم، بر اساس دانش و عملیاتی بودن اون رو هم مشخص کردیم و به محض کسی کمک بخواد از ما، نزدیکترین پزشکی ممکنه اونجا هست فوری بهش خبر میدیم و میتونه بره اونجا کمک رسانی بکنه.
حرم‌های مطهر، بقاع متبرکه و حیاط سراسر کشور هم در حال آماده سازی برپایی جشن دهه امامت و ولایت هستند. برنامه ریزی ها برای میهمانی بزرگ 10 کیلومتری خیابان ولیعصر تهران در روز عید قدیر هم توسط گروه های مردمی آغاز شده است.
از میان چند هزار خیابانی که در تهران به این سو و آن سو کشیده شده است، خیابان ولیعصر از همه طولانی‌تر، زیباتر و خاطره‌انگیزتر است.
بیایید تصور کنیم خیابان ولیعصر زبان باز کرده و بتواند خاطرات خود را با ما در میان بگذارد. احتمالاً از هر دری صحبت می‌کند، اما حتماً به سایه سار درختانش
زندگی به ما میدن، اکسیژن رو بر ما میارن، سایه مجانی به ما میدن،
یا به لمس شادی‌های مردمی در پوسته خود اشاره می‌کنند. شادی هایی از شروع پیروزی یک انقلاب تا جشن های نیمه شعبان برای صاحب نام این خیابان. نظر آقای زاره، سخنگوی ستاد مردمی میهمانی بزرگ 10 کیلومتری.
خود نام نامی خیابان ولیعصر برای ما موضوعیت داشت، روز بیعت با امام زمان دیگه.
حالا قرار است یک اتفاق جدید به آلبوم خاطرات بزرگترین خیابان تهران اضافه شود.
یه مهمونی 10 کیلومتری، یه جشن 10 کیلومتری از حد فاصله بین چهارراه ولیعصر تا چهارراه پارک وی به میزبانی خود مردم روز عید قدیر ساعت 6 بعد از ظهر تا 10 شب انشالله.
از باز کردن درهای این میهمانی به سوی دیگر مسلمانان جهان،
دادی از بزرگواران از عراق و افغانستانی های مقیم تهران اومدن اعلام آمادگی کردن، انشالله موکبهایی رو برقرار میکنیم
تا اتفاقاتی برای شروع یک خوشحالی، شاید برای بچه های دورتر از این خیابان،
بچه هایی که انشالله اونجا تشریف میارن، یکی از اسباب بازیاشون هم انتخاب میکنن به عشق آقا امیرالمومنین میارن اونجا، بستری فراهم شده، هیئاتی تحویل میگیرن، به دست کودکان مناطق محروم کشور میرسونن.
میزبان این میهمانی یک نفر یا یک هیئت نیست. خیلی ها پای کار آمدند و قرار است بقیه هم خودشان را به قرار روز دوشنبه خیابان ولی عصر برسانند.
ثبت ملی 8 اثر فرهنگی ناملموس به استانداری تهران ابلاغ شد. بر اساس اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آیین خطبه‌خوانی و چراغگردانی خدام آستان حضرت عبدالعظیم علیه السلام، مراسم چهارپایه‌خوانی بازار تهران، آیین دستروی محرم در فیروزکوه، برفچال با دیدگاه فنون سنتی برای صرفه‌جویی در منابع آب، گویش دماوندی یکی از گویش‌های ارزشمند زبان فارسی، مهارت سنتی سبد بافی سنگان، تبحر در ساخت عروسک نخودی برای سعادت نوروزی در لحظه تحویل سال و مهارت پخت و علک پلو، 8 اثر فرهنگی ناملموس هستند که پس از مراحل قانونی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدند.
33 دانشگاه ایران در نظام ارزشیابی جدید عراق برای تحصیل دانشجویان عراقی تایید شد. رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرده وزارت آموزش عالی عراق امسال دانشگاه‌های جهان را بر اساس نظام رتبه‌بندی QS، شانگهای و تایمز ارزشیابی کرده که در آن 33 دانشگاه ایران برای تحصیل دانشجویان عراقی معتبر شناخته شده است. همکنون بیش از 56,000 دانشجوی عراقی در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند. مسئولان آموزش عالی عراق در جدیدترین نظام رتبه بندی خود 27 دانشگاه ایرانی از جمله دانشگاه علامه طباطبایی را برای تحصیل دانشجویان عراقی غیر معتبر اعلام کردند.
پوستر 13 جشنواره سراسری بسیج در مراسم هماندیشی دبیران استانی این رویداد نمایشی رونمایی شد. به گفته جواد جمیری رئیس سازمان بسیج هنرمندان، این جشنواره با رویکرد هنر مردم پایه و با حضور گروه‌های مختلف نمایشی در 3 مرحله شهرستان‌ها، استان‌ها و سراسری برگزار می‌شود.
تردد انفرادی برای زیارت عتبات عالیات همچنان ادامه دارد. سخنگوی فراجا گفته این تصمیم در نشست مسئولان فرماندهی انتظامی کل کشور با رئیس مرزبانی عراق مصوب شد. بر این اساس تا اطلاع بعدی هموطنانمون می توانند انفرادی برای زیارت عتبات عالیات به کشور عراق سفر کنند. پیش از این قرار بود تردد انفرادی زائران در ساعت 24 دیشب پایان یابد. سردار حاجیان همچنین شایعه افزایش هزینه صدور گذرنامه را تکذیب کرد.
فصل جدید برنامه کادر فنی تنها برنامه روزانه ورزشی تلویزیون می شود. برنامه کادر فنی به عنوان قاب اختصاصی ورزش ایران که با هدف طرح و بررسی آخرین اخبار و مسائل روز ورزش ایران 3 فصل به روی آنتن رفته بود، مهیای فصل 4 می شود. این برنامه به صورت روزانه و در نوبت عصرگاهی از 25 تیر ساعت 18 به صورت زنده از شبکه ورزش سیما پخش می شود.
رئیس جمهور در اجتماع مردم سنندج استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای رشد و توسعه تجاری و اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و گفت با فعال کردن بازارچه‌های مرزی رویه کولبری به طور کامل از بین خواهد رفت.
آیین‌نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی در جلسه 11 مرداد 1371 هیئت وزیران به تصویب رسید. طبق آمار سازمان توسعه تجارت، امروز 32 بازارچه مرزی در 9 استان داریم که 10 بازارچه فعال، 10 بازارچه نیمه فعال و 12 بازارچه هم غیر فعالند. باقری زمردی، مدیر کل مقررات سازمان توسعه تجارت:
63 میلیون دلار ما صادرات در سال گذشته در سال 1400 داشتیم و 157 میلیون دلار هم واردات داشتیم از این بازارچه‌ها. بازارچه‌های استان آذربایجان غربی بیشتر در زمینه واردات فعالند و بازارچه‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در زمینه صادرات بیشتر فعالیت دارند.
بیشتر بازارچه‌های غیر فعال در عین داشتن مجوز به علت تمایل نداشتن کشور همسایه یا نزدیک بودن به بازارچه‌های دیگر از فعالیت باز ماندند. در این بازارچه‌ها مردمان دو طرف مرز می توانند تولیدات و محصولات کشور خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات عرضه کنند. دونده فرماندار تایباد:
سالانه حدود 1.5 میلیون تن صادرات انواع کالا رو داریم ما از مرز دوقارون به کشور دوست و برادر افغانستان، که از این میزان 400 هزار تن کالا مربوط به بازارچه مرزی دوقارون هست.
مهمترین اهدافی که برای ایجاد بازارچه های مرزی عنوان شده عبارتند از توسعه اقتصادی و از بین بردن فقر، ایجاد امنیت اجتماعی، رونق تولید و جلوگیری از قاچاق. مرزنشین:
جلو قاچاق گرفته میشه، امنیت برقرار میشه،
کارگرها سر کار شده، ماشینا سر کار شده، راننده ها سر کار شده، رستوران، مغازه، اینا همه فعالیت دارن.
رونق گرفته بازارچه، بار زیاد میره، برای ترانزیتی هم الان آزاد شده، خیلی خوب شده.
اما مرزنشینان در استفاده از بازارچه های مرزی با مشکلاتی مواجهند. مرزنشین:
بازارچه از لحاظ زیر ساخت های فنی یکم ضعیفه
نسبت به ایام گذشته، یک خورده ضعیف‌تر شده، منتها داریم صادرات انجام میدیم.
دولت هم برای رفع این مشکلات برنامه‌ها و اقداماتی داشته. پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت اخیراً پیشنهاداتی رو مطرح کرده از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به دیدگاه های رئیس جمهور. اخیراً این پیشنهاد توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا در قالب پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور مطرح شده.
محمد حسین صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشگاه خوشنویسی درخت دوستی بنشان با آثاری از جلیل رسولی و با حضور جمعی از هنرمندان پیشکسوت این عرصه در گالری گویا برگزار شد. استاد رسولی، چهره ماندگار خوشنویسی و نقاشی خط، پس از بیش از یک دهه تازه ترین آثار خود را به نمایش گذاشت. دومین نمایشگاه آثار نقاشی خط استاد رسولی پاییز امسال به نمایش در می آید.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان از تشکیل کمیسیون پزشکی برای بررسی معصومان شیمیایی روستای قلعه‌جی در پی دستور رئیس جمهور خبر داد. به گفته آقای شهسواری، کمیسیون پزشکی برای متقاضیان به زودی تشکیل و وضع برخی افراد که بدون مدارک لازم و قانونی برای احراز جانبازی هستند به صورت میدانی بررسی می شود. روستای قلعه‌جی از توابع شهرستان سرواباد استان کردستان در ماهای پایانی دوران دفاع مقدس از اسفند 66 تا فروردین 67 چند بار در مجموع با 11 بمب هدف حمله شیمیایی رژیم بعث عراق قرار گرفت که باعث شهادت بیش از 25 نفر و جانبازی حدود 300 نفر از ساکنان این روستا شد.
خبری خوش برای قربانیان آسترولاکر. گرداننده این باجافزار ضمن اعلام توقف فعالیت‌های باجافزار خود اقدام به انتشار کلیدهای رمزگشایی باجافزار کرده است. محققان با افزایش کلیدها معتبر بودن آن را تایید کردند. کارشناسان امنیتی مرکز مدیریت راهبردی افتا می‌گویند آسترولاکر باجافزاری است که مستقیماً کد مخرب خود را در فایل ورد پیوست شده در ایمیل های فیشینگ مستقر کرده و با اجرای فایل ورد کد مخرب تعبیه شده نیز اجرا می شود و رایانه در اختیار باجافزار قرار می گیرد. سایر اطلاعات فنی باجافزار آسترولاکر در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهبردی افتا به آدرس afta.gov.ir منتشر شده است.
رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت ورود مسافر از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی باید همراه با رعایت شیوه‌نامه‌ها و آزمایش تشخیص کرونا باشد. آقای رئیسی با بیان اینکه همه‌گیری کرونا در کشور در شرایط جدیدی قرار گرفته گفت باید افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و تزریق نوبت یادآور واکسن کرونا اهتمام بیشتری داشته باشند. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، برخلاف هفته‌های اخیر که تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در کشور صفر بود، تا دیروز 4 شهر در وضع قرمز و 14 شهر در وضع نارنجی قرار گرفتند. همچنین تعداد شهرهای با وضع زرد از 105 به 142 شهر افزایش و تعداد شهرهای با وضع آبی از 343 به 288 شهر کاهش یافت. آموزش مقابله با کرونا از رسانه‌ها با کمک وزارت بهداشت و افزایش آزمایش تشخیص کرونا و بیماریابی در کشور از دیگر دهه‌ای آغاز شد. دبیر ششمین آزمون استخدامی بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان گفت نام‌نویسی برای بیش از 4900 شرکت و سازمان دانش‌بنیان تا 31 تیر ادامه دارد. آقای قمری همچنین گفته است داوطلبان برای نام‌نویسی باید به وبگاه آزمون به نشانی inre.ir مراجعه کنند. آزمون شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان شهریور در دو مرحله برگزار می‌شود. مرحله اول این آزمون اینترنتی و مرحله دوم مصاحبه با شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان است.
11 جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برج میلاد آغاز به کار کرد. این جشنواره در دو بخش رقابتی و